درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حیوانات فقاری مواد اضافی و بیکار را از راه های مختلف اطراح میکرد که کاربن دی اکساید توسط شش های هم برانش ها و یا هم توسط جلد و مواد به مفاضل را از طریق مواد در هم میکرد، ولی مواد نتروجنی یوریا و دیگر مواد اضافی از طریق گرده ها اطراح میکرد که گفتیم مانند پرندگان که پرواز نمی کنن، مثلا شترمرغ یا دارای مثانه می میشن، و پرندگان که مثانه ندارن و پرواز کرده می تونن، که به این قسم در پرندگان غدوات ترقی هم وجود نداره، چون که موجودیت می غدوات ترقی وزن زیاد زیاد می سازه و پرواز را برشان مشکل می سازه. بعد از راجع به سیستم و اعضای عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاری صحبت داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاری نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب نمو میکنه و مغز و نخای شوکی از طریق عصب تمام فعالیت های زیر نظارت و کنترل میکنه، که حیوانات حواس پنجگانه داره، حواس شنوایی از یا بسیاری از خزندگان ضعیف میشه و در پرندگان باز حس ذائقه و حسشان میشن ضعیف میشه. بعد از راجع به تکثر صحبت کردیم که در حیوانات فقاری تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی کاست القای داخلی وجود داره و تخم یا میگذارن، ولی در بعضی از یا کاست جنین در داخل تخم در بطن مادر نمو میکنه و در بدن جنس مونث از تخم چوچه خارج میشه، که در پستان دارن نیست مذکر و مونث از یا جدا میشه و القای داخلی دارن که جنین در رحم جنس مونس می باشه و چوچه های نو تولد شده که است از پستان مادر شیر می خوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که حجرات موجودات کثیر حجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که بنا محیط داخلی بدن یا موجودات زنده محیط داخلی بدن از زیاد میشه، که خون یک بخش از این محیط می باشه که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنین مواد اطراحی را به اعضای اطراحی میبره، که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کثیر حجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلیشان صورت می گیره به نام هوموستاز زیاد میشه شاگردان عزیز. بعد از راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت کردیم، که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن بدون واسطن که حیوانات خونسرد و حیوانات خونگرم بود، که حیوانات خونسرد حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرم حیوانات هستند که درجه حرارت بدن از تابع محیط می باشه، که از جمله صنف حیوانات فقاری هستند ماهیان، زومشتین و خزندگان می باشه و خونگرم خونسرد می باشن، که پستانداران و پرندگان باز خونگرم می باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما را شروع می کنیم، که موضوع درس امروزی ما اعمال متقابل بین جمعیت ها می باشه، که شروع فصل 11 ها می باشه و صفحات در مربوط به درس امروزی ما از صفحه 148 تا 150 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی و فصل امروزی که فصل 11 ها می باشه را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عمل متقابل بین جمعیت ها چی می باشه؟ موجودات زنده در محیط اگر کوچک باشه یا همکلان، در بین خود یا یک جمعیت حیاتی را می سازن، که در بین از یا ارتباط و عمل متقابل موجود می باشه، که در حقیقت مجادله به خاطر زندگی کردن و محافظت افراد و ادامه نسل به خاطر تمام انواع جامعه خیلی محیط اهمیت می باشه، که از ازدیاد نفوذ در اصل ازدیاد رقابت و نیازمندی های زندگی می باشه، که اختلاف بین هم نوع نسبت به اختلاف نوع خطرناکتر می باشه، چون که عالمی بیولوژی گفته که بدون شک می مبارزه در بین افراد هم نباید که در یک ساحه زندگی میکنن از وضعیت قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر است، که با مطالعه فصل ما شاگردان عزیز قادر خواهد بودیم که درباره عمل متقابل جمعیت ها و شکار کننده و شکار شونده و همچنان ارتباط بین علف خوران و همه چیز خوران و همچنان میوتولیزم، کامنسلیزم و غیره درباره از معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از او راجع به عمل متقابل ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یکی دیگر ارتباط دارند، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره، که در از طریق عملی فتوسنتز هم ترکیب زیایی انرژی آفتاب را در خود جذب میکنه و مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر که از نباتات تغذیه میکنن تمام از یک هسته و نام علف خوران یا هم به نام هربیوریس میشه، که مصرف کنندگان دومی شاگردان عزیز باز مثلا موشک، سگ، عقاب و غیره و بعضی از حیوانات را میخوانن که این همه موجودات که گوشتخوار هستند به نام کارنیوار سجت میشه، که بعضی از موجودات زنده هم هستند که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکنن که یا به نام همه چیز خوران یا هم به نام اومنیورس یاد میشن، که این موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن که در بین آنها یعنی هم در بین خود و هم با انواع دیگر عمل متقابل یا هم انتراکت وجود داره، یا در یک محیط موجودیت انواع مختلف البته از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگیشان یا دارای اهمیت میباشن، اما برعکس انواع مختلف موجودات زنده همسایه های خوب نمیباشن و موجودیت ازواره به خاطر یک برای خود یک و برای هم نوع های خود مشکل می داشته باشن، که یعنی فکر میکنن که بودن از یا موجودیت از و برایشان مشکل می باشن، که به صورت عموم ارتباط بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده، که همزیستی یا زیست با همه یا هم سیمبیوسیس می باشه و نوع دومش دشمنی یا خصومت یا هم انتاگونیسم می باشه، که در حالت الف یا هم در همزیستی کس هر دو نوع و یا یک نوع از یه فایده می بره، که در حالت دوم یا هم در حالت دشمنی باز یک نوع از یه ضرر می بینه. خب شاگردان عزیز، میایم همزیستی و دیگر بخش های زیر مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، همزیستی یا هم یک جا زندگی کردن معنای همی را داره، که یک جا زندگی میکنن چند نوع حیوان که در این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبرن، که زیست با همی سه قسم است، که هم سفری هم کامن سلز میباشه و نوع دیگرش کمک متقابل هم میوچوالیزم میباشه و نوع سیومش بی‌طرفی هم نیوترالیزم میباشه، که میایم درباره هم سفری هم کامن سلز صحبت همی داشته باشیم. خب در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری که با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یه فایده میرسه، مثلا برای یکی فایده میشه ولی به دیگری فایده نمیرسه و هم نه ضرر میرسه نه فایده میرسه. مثلا بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنن ولی به خاطر حیوان کدام ضرر نمیرسنن. خب بعد از او کمک متقابل یا هم میوچوالیزم است، که عبارت از او قسم ارتباطات زندگی است که در او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید میباشه، که در این نوع ارتباطات یک نوع بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه. مثلا گلسن کس از زندگی یک جوی الجی و فنجی با وجود میاد که هر دوی از یا با یک دیگر ضرورت دارن، یا وایه هم این نوع ارتباطات کسته در بین مرچه سفید و فلاجلات هم دیده میشه، که مرچه سفید که چوب را میخوره و جز مهم چوب سلولوز را هضم کردن میتونه، در نل هضمی از مرچه ها کسته فلاجلات ها زندگی میکنه، که با واسطه می فلاجلات ها سلولوز هضم میشه و مرچه از به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مرچه بخاطر فلاجلات ها محل محیط مسون زندگی را مهیا میسازه. و بعد از او بی‌طرفی هم نچرالیزم می باشه، که در این نوع ارتباطات به هیچ نوع ضرر نمی رسن، که نه به امی طرف اول نه به طرف دوم به هیچ کدام از یا ضرر رسیده نمی شن. خب شاگردان، نهایت عزیزی بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل 11 هم را شروع کردیم، که موضوع درس امروزی ما عمل متقابل بین جمعیت ها بود، که موجودات زنده را ما گفتیم که در محیط در بین خود یک جمعیت حیاتی را می سازن، که در بین از یک کس ارتباط و همچنان عمل متقابل موجود می باشه، که اختلاف بین هم نوع کس نسبت به مختلف نوع خطرناک می باشه، که یک عالم بیولوژی که گفته که اختلاف بین ببخشین که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوع که در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناک میباشه، که ما بعد از راجع به عمل متقابل اکولوژیکی صحبت های داشتیم و انواع مختلف از صحبت های داشتیم، که موجودات زنده از نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگیره، که همین انرژی توسط عمل فتوسنتز یا هم ترکیب جویی از آفتاب میگیره، که مصرف کنندگان اولی مثلا اسب، گاو، خرگوش و بعضی از ماهیان و یا حیوانات دیگر کسته یا از نباتات تغذیه میکنن، که تمام از این حیوانات به نام علف خوارانی هم هربیورز اسم یاد میکردیم، که بعد از بس مصرف کنندگان دومی مثلا پیشک، سگ، عقاب و غیره بودن که از حیوانات تغذیه میکردن، که این نوع موجودات که گوشتخوار میباشن به نام کارنیورز یاد میشه، که بعضی از موجودات زنده هم بودن که هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن، که این نوع حیوانات یا موجودات زنده به نام همه چیز خواران یا هم اومنیورز یاد میشدن، که موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی میکنن در بین از یا که اصلا هم در بین خود و هم انواع دیگر یک قسم عمل متقابل هم انتراکت وجود داره، که در یک محیط موجودیت انواع مختلف از نظر خوراک، محل زندگی و دیگر نیازمندی های زندگی داره اهمیت می باشه. اما برعکس از یکی از انواع مختلف موجودات زنده که است همسایه خوب نمی باشه و موجودات از یا به خاطر نوع های دیگر مشکل می باشه، که به صورت عموم ارتباط بین از یا ما گفتیم که به دو نوع است، که یکی همزیستی یا همزیست با همی یا هم سیمبیوسیس است و دیگر هم دشمنی یا خصومت است، که در جلسه امروزی ما تنها راجع به همزیستی یا زیست با همین صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که در حالت همزیستی کسته هر دو نوع یا هم یک نوع از یا فایده میبره، ولی در حالت دوم یعنی در حالت دشمنی کسته یک نوع از یا ضرر میبینه، که همزیستی که بود یک جا زندگی کردن بود و در این نوع زندگی کسته انواع مختلف از یک دیگر فایده میبرن، که زیست با همی سی قسمی باشه، که همسفر یا کامنسلز میباشه، کمک متقابل یا همیوچالزم میباشه و بیترفی یا هم نیچرالزم میباشه، که ما راجع به همسفری یا هم کامنسلزم شاگردان عزیز صحبت هایی داشتیم که در این نوع زندگی شاگردان عزیز دو نوع مختلف طوری با هم زندگی میکنن که به خاطر یکی از یا فایده میرسه ولی به نوع دیگر از این نه فایده میرسه و نه هم ضرر. یعنی این نوع سفر که است، یعنی هم سفری هم کامنسلزم که است، یک نوع از یک است در فایده میباشه و نوع دیگر از اون نه در ضرر میباشه نه در فایده میباشه. که مثال از این ما گفتیم که بعضی باکتری های بی ضرر که در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که بر حیوان کلام ضرر نمیرسنه، ولی به حیوان که است از این باکتری ها فایده میکنه، که باعث از این میشه که امی باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه که زندگی میکنه باعث از این میشه که هضم از یه خوبتر صورت بگیره، که به حیوانات فقاریه که است یه فایده میرسنه، ولی حیوانات فقاریه به باکتری ها نه ضرر میرسنه و نه هم کدام فایده برشان میرسنه. خب بعد از اون راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوتشالیزم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که این نوع که از عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی است، که دی نوع که است به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید می باشه، که دی نوع ارتباطات یک نوع بدون از یک است بدون نوع دوم زندگی کردن نمیتونه، یعنی هر دوشان به یک دیگه خود فایده می رسانن. مثلا گرسنگ ها که است از زندگی یک جای الجی و فنجی به وجود میاد که هر دو از یا به یک دیگر ضرورت دارن. اگر الجی و فنجی به یک جای زندگی نکنن گرسنگ ها به وجود نمیان، یعنی الجی و فنجی هر دوشان به یک دیگر مفید می باشن. یا هم یک نوع ارتباط باید در بین مورچه سفید و فلاجلاتا وجود داره، که مورچه سفید که چوب را میخوره و جزء مهم چوب که است میسلولوز را هضم کردن میتونه، که در نل هاضمه مورچه که است فلاجلاتا زندگی میکنه، که به واسطه می فلاجلاتا سلولوز هضم شده و مورچه ازی به حیث غذا استفاده میکنه، که در مقابل باز مورچه به خاطر فلاجلاتا یک محل یا هم محیط مسون به خاطر زندگی میباشه، که قسمی که قبلا هم گفتم مورچه های سفید که شاگردان عزیز یا امی چوب درختان میخورن و چوب درختان ما گفتیم که یا سلولوز داره و سلولوز را هضم کنه یا نمیتونن، که در مینل هاضمی می مورچه ها فلاجلاتا زندگی میکنه، که با فلاجلاتا باز قادر به این میباشه که سلولوز را هضم کنه، توتا توتا کنه، که فلاجلاتا به مورچه کمک میکنه که این می سلولوز را تجزیه کنه و باز سلولوز به مورچه کمک میکنه که این می ببخشین فلاجلاتا به مورچه کمک میکنه که میسلولوز را میده میکنه و می مورچه باز به فلاجلاتا کمک میکنه که تا در وجود می مورچه زندگی کنه و محیط مسون و محل مسون را به می زندگی فلاجلاتا مهیا بسازه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به بی‌طرفی هم نچورالیزم صحبت کردیم، که در این نوع ارتباطات که است به هیچ نوع ضرر نمیرسه، که ده این نوع محیط زندگی که است یا هم ده این نوع ارتباطات که است هر دو طرفشان مسئول می باشه، نه به طرف اولی و نه هم به طرف دومی ضرر می رسه. خب شاگردان عزیز این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب بعد از میایم راجع به کارخانگیتان صحبت می کنم، که دو کارخانگی دارین، یکی که ما برتان سوال ها می تونم و یک فعالیت که در کتابتان آمده است برای شما میگم. خب شاگردان عزیز در کتابتان فعالیت که آمده در صفحه 150 که راجع به ایسته که میگه زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه یا هم ریزوس کدام نوع ارتباطات میباشه، که شاگردان عزیز شما باید درباره ازی فکر کنین، در کتابچه های تانشته کنین و تحقیقات کنین که زندگی باکتریا در ریشه های شبدر و رشقه یا هم ریزو بیوم که است کدام نوع ارتباطات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به کارخانگیتان صحبت میکنم، که کارخانگیتان عبارت میباشه از سوال اول، عمل متقابل بین جمعیت ها را تعریف کنید. سوال دوم، عمل متقابل بین اکولوژیکی انواع مختلف را تشریح نمایید. سوال سوم، به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسم تقسیم شده است. سوال آخری، عمل متقابل بین اکولوژیکی و انواع مختلف یعنی همزیستی چی می باشد؟ تنها بر درجه به همزیستی معلومات دادیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی تان، تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به القاح دوگانه یا هم القاح مضاعف صحبت های داشتیم، گفتیم که بعد از گردشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه و روی استگمای لیتانیس قرار میگیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره که با تقسیم تیزیس دوگامت مذاکره تولید میکنه. بعد از راجعه گل و گردافشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که گل ها دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشند که نکتاری همشیره، بوهای قهوه‌ای و دلنشین و همچنان اشکال جذاب و رنگ های ایمی مرغوب گل ها را به خاطر جلب حیوانات گردافشان خیلی مناسب می باشه. بعد از راجع به نقش میوه در انتشار تخم ها صحبت های داشتیم که یکی از خوبی های نباتات محفول بذر قدرت تولید مثل سری درو می باشه که عمل القا 12 ساعت پس از گردافشانی انجام یابه و نبات می تانه که در ظرف چند هفته در نهار تولید کنه و همچنان میوه ها در نباتات محفول بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به پختگی میرسه. شاگردان عزیز که این دانه ها شاگردان عزیز در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که بسیاری از نباتات میتونه که به صورت زوجی و غیر زوجی تکثر کنه که در تکثر زوجی حجرات جنسی والدین شامل بود، ولی در تکثر غیر زوجی از اعضای نمویی مانند ساقه، برگ یا ریشه حصه میگیره. بعد از راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت های داشتیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود که پیوند کردن گفتیم نوع تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه، و قلمه کردن گفتیم که در بعضی نباتات خاصیتی دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخه های جان و غرس از در زمین بعد از مدت امیرشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او باز به نبات جدید یا تبدیل شوه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که شروع فصل دهم میباشه و موضوع درس ما پرابلم های محیطی و حل آنها میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 148 الی 155 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پرابلم های محیطی و حل آنها چی میباشند؟ خب شاگردان عزیز، شاید شما تجربه کنید که فعالیت های انسانی بالای اکوسیستم ها جهنه تاثیر میکنه که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشه که از زیر تغییرات جهانی را که ما امروز مربوط به فعالیت های انسانی میدانند یا تمامشان با ازدیاد نفوذ و همچنان انکشاف صنعت کسب ضایعات گازی که از سوختاندن فسیل ها یعنی زغال سنگ و ماده نفتی در فابریکات و همچنان خانه ها، داش ها، موتر ها و غیره تولید میشه، سبب آلودگی هوا میشه که همچنان ارها ساختن فاضل آب خانه ها و همچنان فابریکه ها و زراعت به چشمه ها و دریها سبب آلودگی آب و انداختن ضایعات جامد و مواد کیمیایی از قبیل دواهای آفات زراعتی و حشرکش ها یا تمامشان سبب آلودگی خاک میشه. که میایم در این فصل مایی را میخوانیم که چطور میتونیم از این آلودگی های که الان ذکر کردم از این ما جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییرات جهانی هم تاثیر گلخانه ها یا هم دی گرین هاوس افکت صحبت های میداشته باشیم. خب انگامی که شاگردان عزیز، یک موتر با کلکین های بسته به خاطر چند ساعت در آفتاب توقف میکنه و هوای داخل موتر چی واقع میشه یا هم در داخل موتر چی وجود میاد؟ که طبعا شاگردان عزیز، انرژی شعاعی آفتاب هوای داخل موتر را نسبت به هوای خارج از موتر بیشتر گرم میکنه که شیشه کلکین های موتر مانند شیشه های دیوار های گلخانه قسمت بیشتر حرارت داخل را حفظ میکنه که به می شکل شاگردان عزیز گازات اتمسفر زمین هم انرژی شعاعی آفتاب را که به زمین میرسه حفظ یا هم نگهداری میکنه که زمین آب تمام اشیایی که در سطح زمین قرار داره انرژی آفتاب را جذب میکنه که همی اشیایی که گرم است و انرژی را که از شعاع آفتاب جذب میکنه دوباره به فضا ایره رها میکنه، ولی اتمسفر شاگردان عزیز یک مقدار مناسب همی حرارت را از فرار نمودن دوباره به فضا جلوگیری میکنه و عملی نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفر به نام تاثیر گلخانه ای یاد میشه که در صورت عدم موجودیت بدون تاثیر گلخانه تمام انرژی شعاعی آفتاب دوباره به فضا فرار میکنه که دمی صورت شاگردان عزیز، زمین نسبت سردی پیدا میکنه و به خاطر زندگی موجودات زنده مناسب نمیشه. که گازات که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه ای میشه که شامل کاربن دی اکساید، سلفر دی اکساید، میتان و نایتروس اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به باران اسیدی هم اسید رین صحبت هم داشته باشیم. خب فابریکه های برق و دیگر فابریکه اطلاعاتی که از فسیل‌ها یعنی از زغال سنگ و مواد نفتی به منظور حصول انرژی استفاده میکنن، دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنه که این دود که است شاگردان عزیز و یک غلظت زیادی که دارای سلفر میباشه با هوا داخل میشه، چون که فسیل‌هایی را که فابریکه‌ها میسازن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه و از جانب دیگر شاگردان عزیز اتمسفر دارای رطوبت به شکل بخارات آب میباشه که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران، برف و دیگر اشکال به سطح زمین میرسه. زمانی که این مولکول‌های آب در اتمسفر با مواد آلوده کننده سلفر دی اکساید و کربن مونوکساید و همچنان گازهای دیگر زهری به تماس میای، همراه کربن دی اکساید تیزاب ضعیف کربونیک اسید را میسازه، ولی سلفر دی اکساید و اکساید نیتروژن که است تیزابیت باران را زیاد میکنه که در موجودیت نور آفتاب سلفر دی اکساید و نیتروژن اکساید با آب و همچنان اکسیژن تعامل میکنه و سلفوریک اسید و نیتریک اسید را میسازه. شاگردان عزیز که در بعض شهرها و همچنان ساحات صنعتی مقدار مواد آلوده کننده که به هوا آزاد میشه به حدی زیاد میشه که باران یا هم برف به اندازه سر که رسه و اسیدی میشه و حتی دما و همچنان شبنم در نتیجه آلودگی هوا اسیدی میشه که تیزابیت توسط واحد پی ایچ اندازه میشه. شاگردان عزیز که پی ایچ از 0 الی 14 درجه میباشه که هر قدر امی نمبر پی ایچ پایین باشه تیزابیت زیاد میباشه. اگر پی ایچ آب باران کس کمتر از 5 باشه تعداد زیاد حیوانات بحری و همچنان آب زی کس حیات خود را از دست میده. امی باران های اسیدی شاگردان عزیز سبب آلودگی آب هم میشه که نه تنها برای نباتات و حیوانات مضر میشه بلکه بر تعمیرات که دو فلز به کار رفتن نیز مضر تمام میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این مراجعه به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت های می داشته باشیم. خب لایه اوزون که است در بالای طبقه سطر اتمسفر قرار داره که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشیاء زیان‌آور مورد بنفش می باشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، چون که طبقه اوزون در اتمسفر اشیاء مورد بنفش را جذب میکنه که در سال 1985 میلادی شاگردان عزیز یک محقق را مشاهده کرد که سطح اوزون اتمسفر سالهای 1960 میلادی و طور اوسط که است در حدود 35% پایین آمده و پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر شعاع ماور بنفش میشه به زمین میشه که باعث تولید سرطان جلد، مرض کترک و مرض کترک بی‌نظمی که در او عدسه های چشم خیره و به شکل ابری میباشه و همچنان سرطان شبکه چشم میشه. خوش آگردان عزیز بعد از اومیم راجع به علت تخریب طبقه اوزون چیز صحبت های می داشته باشیم. خب علت عمدی تخریب طبقه اوزون مواد کیمیایی می باشه که به نام کلوروفلوکاربون یا هم CFCS یاد می شه که در سالهای 1920 میلادی اختراع شد که CFCS مواد فوق‌العاده ثابت و همچنان احتمالاً بی خطر و به حیث ماده مبادله کننده هر در سراسر جهان مورد استعمال می باشه و معمولاً به حیث سرد کننده در یخچال‌ها و همچنان کولرها مورد استفاده قرار می گیره که با وجود که CFCS به هوا فرار میکنه، ولی هیچ کس در مورد از او تشویش نداشت تا اینکه در سال 1985 میلادی سنزانها دریافتند که عامل اساسی تخریب یا هم با وجود آمدن شگاف در طبقه اوزون CFCS میباشه، که چون که در طبقه بالای اتمسفر شعاع مورد بنفش آفتاب قادر میباشه که روابط CFCS را بشکنانه و اتم کلورین که در نتیجه شکستاندن روابط CFCS تولید میشه داخل یک سلسله تعاملات کیمیایی شو و سبب تخریب و همچنان تولید شگاف در طبقه اوزون شو، که از همین لحاظ شاگردان عزیز در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده و استعمال از CFCS منع قرار داره و موارد دیگر شاگردان عزیز که باعث کاهش طبقه اوزون میشه عبارت از نایتریس اکساید میباشه، کربن تتراکلوراید و دیگر گازاتی که از سوخت دادن مواد نفتی و زغال سنگ تولید میشه میباشه که عملیه که توسط از مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید از تخریب میشه به نام تقلیل اوزون یا هم اوتریت میشه شاگردان عزیز. خب عدد میایم راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز طور که قبلا هم ذکر شد تخریب یا همشگاف شدن طبقه اوزون سبب عبور شعاع مورد بنفش و همچنان رسیدن از او به سطح زمین میشه که به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون نکات زیر ما باید مراعات کنیم، که اولین نکات نیمی باشه که منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شو تا می سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا شود و همچنان استعمال از CFCS در اختلال ها و همچنان کولرها منحس ماده سرد کننده باید متوقف شوه و همچنان سطح آگاهی ما بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به آلودگی صحبت همی داشته باشیم که آلودگی چیست. شاید در مورد آب یا هم هوا و خاک آلوده و ملوث اخطارهایی را هم شنیده باشین، که همچنین در مورد تخریب جنگلات هم شنیده باشین که این اخطارها معنا میده که محیط ما دچار پرابلم است. که با شروع انقلاب صنعتی، شاگردان عزیز، در سال 1700 میلادی مردم زیادتر با ماشینالات متکی گردیدن که در نتیجه مواد بیشتر داخل هوا و همچنین آب و خاک شد و باعث آلودگی از او شد، که تغییر نخواسته که از اثر میزایات یا هم اشکال انرژی مثل تشعشع یا هم ریدیشن به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشه. یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر ساده بگویم که علاوه کردن هر آنچه که محیط زیست را به خاطر زندگی انسان حیا کمتر مساعد میسازه به نام آلودگی، و هر آنچه که سبب آلودگی میشه به نام مواد آلوده کننده یا هم پولنت یاد میشه. که آلودگی محیط زیست با زیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میشه، که در حقیقت زایاتی که سبب آلودگی محیط میشه شاگردان عزیز، توسط اجسام زنده تولید میشه که انسان ها از اثر فعالیت های زیاد و مختلف انواع فوق العاده زیادی زایات را تولید میکنه، که زایاتی که تولید میشه به شکل جامد مایع و گاز میشه که توسط خانه ها، فابریکه ها، موتورها، ماشینالات و تعداد بشماری از منابع دیگر به وجود میاد. که زایات گازی موتورها شاگردان عزیز، ماشینالات، فابریکه ها و سوختاندن فسیل ها و دیگر محرقات باعث آلودگی هوا و همچنان ریختن فاضلاب خانه ها، فابریکه ها و زراعت دریا ها و همچنان چشمه ها و چاه باعث آلودگی آب و خاک توسط انواع و همچنان مقدار زیاد مواد فاضله که توسط موسسات صنعتی و به طور عام توسط نفوس یا هم جمعیت تولید میشه آلوده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به آلودگی زایات جامد صحبت می داشته باشیم. که شاگردان عزیز، باید ایره به خاطر داشته باشیم که کاغذی که ما به خاطر نوشتن استفاده میکنیم یا هم دیگر مواد مثلا پلاستیک، آلومینیمی، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده که دور انداخته میشه، همه از این شامل زایات جامد میباشه شاگردان عزیز. که باید گفت که زایات جامد کسی قسمت از میلیاردها تن زایات جامد، زایات قبل نبردم یا زایات جامدی است که روزانه در تمام جهان سوختاندن یا هم در زمین دفن میشه. که شاید فکر شوه که زایاتی که در زمین هم انبار میشه توسط باکتری تجزیه میشه، ولی سنسدانان که صحیح انبار زایاتی گذاشته یعنی 40 سال قبل کندن کاری کردن و دیدن که بسیاری از مواد که قبلا ذکر کردیم عملیه های طبیعی و تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیژن نتونسته اونجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده دوج زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به این هم صحبت میکنیم که زایات جامد کسته دو نوع است. یکی زایاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه مانند چوب و محصولات از او، همچنان غذا و زایات حیوانی و برگ‌های مرده و غیره که به نام بیو دیگریدیبل یاد میشه، و نوع دوم از مثل حشره‌کش ها، مواد زهری، کاغذ و همچنان ظرف آلومینیومی، رابر، پلاستیک، آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتری و عملیه های طبیعی تجزیه میشه و رسته ها و همچنان حتی هزارها سال شاگردان عزیزی در محیط باقی میمونه که به نام مواد نان دیگریدیبل یاد میشه. که در حال حاضر در مورد مواد نان دیگریدیبل بحث و مذاکره جریان داره که چطور و در کجای مواد زهری نان دیگریدیبل یا ذخیره میشه. که یکی از روش هایی که توجه همه را جلب کردن شاگردان عزیز، دفن امی مواد می باشه که در یک منطقه جیولوژیکی ثبت باشه که امی مواد را باید اونجا دفن شود. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طریقه هایی از بین بردن زایات جامد صحبت همی داشته باشیم. که سالانه میلیون ها تن زایات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه شاگردان عزیز، که بسیار از مواد زری باکتری و پروسه سادی تجزیه نمیشه چون که اکسیژن به اون نمیرسه و در شرایط غیر هوازی یا باکتری ها هوازی زندگی میکنه و فعالیت کرده نمیتونن، که در نتیجه مواد بیکاره با آسانی تجزیه نمیشه و حتی بخاطر ای هم برای هزاران سال ای در محیط باقی میمونه و تجزیه نمیشه. که شاگردان عزیز، بهتر است امی مواد را در ساحه عمیق و دور از محل زیست یا دفن شو، که در غیر از او امی مواد بیکاره جمع میشه و موجب جلب و تکثر میکروب ها میشه و همچنان حشرات، حیوانات مضر و آلودگی زیادتر محیط میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خدا یار نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سرام بارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مقایسه سیستم های حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم اسکلتی از یک از کاسه سر، تیر کمر، پاها و اعضای حرکی و همچنان دست و پا و مجموعه دیگر استخوان های بدن که یک ساختمان مشخص را به وجود دارد به نام سیستم اسکلتی یاد میشه، که اسکلت بدون عضو، اسکلت داخلی و اسکلت خارجی. بعد از راجع به عضلات صحبت کردیم که به صورت عموم از لحاظ وظیفه و فعالیت با هم مشابه می باشند، که قسمت زیاد بدن از حیوانات که است امیر عضلات تشکیل می ده، که عضلات سبب شکل بدن و همچنان حرکات متنوع می گردند. بعد از راجع به سیستم هاضمه صحبت کردیم که به صورت عموم سیستم هاضمی حیوانات فقاریه دارای اعضای زل می باشه که عبارت بودن از دهن، مری، معده، حلقوم، روده های کوچک، روده های کلان، که بعد از باز به مخرج ختم می شدن. بعد از راجع به دوران خون حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه دوران بسته خون دارند که اعضای عضو و قرار زل می باشه که قلب، شریان ها، وریدها، مویرک ها با خون می باشه و همچنان سیستم لفاوی نیز با خون یک جا کار میکنه. بعد از راجع به سیستم تنفسی حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که در حیوانات، البته در حیوانات مختلف فقاری، عملی تنفس فرق میکنه، که ماهیان از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنه و بقا در وقت لرو اول از طریق جلد و بعد از او توسط برانشی تنفس میکنه، که بقیه بالغ با شش ها پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم تراهی حیوانات فقاریه می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 42 الی 44 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب سیستم تراهی حیوانات فقاریه چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه مواد اضافی و بیکاره را از راه های مختلف تراح میکنه، مثلا کاربن دی اکساید را توسط شش های هم برانش ها و یا توسط جلد و مواد فاضله را از طریق ام ا ترح میکنه، که مواد نیتروژنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراحشان صورت میگیره، که در ماهیان دو گرده موجود است که مواد اضافی و بیکاره را از خون میگیره و از طریق مجرای ادرار خود خارج میسازه، که باز بقا یک جوره گرده داره که مواد اضافی و بیکاره نمک های نیتروژندار از طریق مثانه به اکولوکا مفرسته، و مرغ ها یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ داره که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و به واسطه نل باریک به اکولوکا مفرسته، و پرندگان مثانه ندارن چون که نمینه بودن مثانه در پرواز کمک کمراشن میکنن، و آن در پرندگان شاگردان است که پرواز نمیکنن، مثلا شترمرغ یا تمامشان دارای مثانه میباشه، که و می قسم در پرندگان غدوات عرقی هم وجود نداره چون که موجودیت غدوات عرقی وزن را زیاد می سازه و پرواز را برشان مشکل تر می سازن، که پس پسنداران هم یک جوره گرده داره که به دو طرف تیر کمر و در قسمت شکم موقع داره، که هر گرده آب و مواد اضافی را از خون می گیره و با واسطه نل های گرده که حالبین است به مثانه انتقال می ده، و از اونجا از طریق مجرای ادرار یا حالب که است به خارج دفع میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه صحبت می داشته باشیم، که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدن شان خوب رشد و نمو میکنه، که مغز و نخاشوکی ازیا از طریق اعصاب تمام فعالیت های ازیا را نظارت و کنترل میکنه، که این حیوانات حواس پنجگانه داره، یعنی حس لمسه، حس ذائقه، حس شامه، حس بصره و همچنان و حس شنوایی می باشه. شاگردان عزیز، که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی شان عبارتن از مغز، نخاع و اعصاب و اعضای حسی از یا چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانبه بدن از یا می باشه، که بقا دارای مغز و نخاع و اعصاب می باشه، که اعضای حسی از یا مشتمل از اغزه های جلدی و همچنان اغزه های چشیدنی بالای زبان می باشه، که حس شنوایی بسیاری از خزندگان ضعیف می باشه، که در پرندگان حس ذائقه و حس شامه خیلی ضعیف می باشه، اما حس بینایی از یا خیلی قوی می باشه و چشمان قوی دارن، که چشمان آنها مثل انسان ها حرکت کردن میتونه، و به می دلیل فقرات یا مهره های گردن است یا قابلیت در خوردن نداره و گردن خود را هر طرف میتونن که یا درد داده بتونن، و پرندگان میتونن که از فاصله های دور ببینن. و سیستم عصبی حیوانات پستاندار نسبت به دیگر سیستم های ازیا رشد و نمو کرده میتونه، که سیستم عصبی ازیا شامل مغز، هرم مغز و اعصاب میباشه، و حواس پنجگانه ازیا خوب نمو میکنه و عوامل خارجی را یا میگیرن و به دماغ مرکزی میفرستن و در مقابل از او عکس العمل نشان میدن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تکثرشان صحبت های می داشته باشیم. تکثر حیوانات فقاریه چگونه صورت میگیره؟ خب شاگردان عزیز، در حیوانات فقاریه تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی القاه داخلی میباشه، که یا ماهیان تخم میگذارن، ولی در بعضی از یا کسمی ماهیان که از جنین داخل تخم در بدن مادر رشد میکنه، که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه، و اکثرا ماهیان استخوان، البته ماهیان استخواندار تخم میگذارن، که بسیار کمی آنها چوچه میارن، که القاه خارجی دارن و اسپرم و تخم در آب با هم یکجا میشه، و در طبقه ها که است شاگردان عزیز با جنس مونس و جنس مذکر از هم جدا می باشند که القای خارجی یا دارن و جنس مونس از یا تا 200 عدد تخم را دمی آب آزاد می کنه که جنس مذکر البته اسپرم خود را بالای تخم ها آزاد می کنه که از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تاتپول لاروا خارج میشه که لاروا سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره و با واسطه جلد تنفس می کنه که چند روز بعد دهن پیدا می کنن و توسط برانشی تنفس می کنن که امی حیوانات آهسته آهسته بزرگ میشن و در مدت 1.5 ماه اول پاهای قوی و در مدت 2.5 ماه پاهای پیشوری پیدا می کنن که بعضی از بقاها که است در یک سال و بعضی هم در مدت 3 سال به بلوغ می رسن که در پستانداران نیز مذکر و مونث جدا می باشه و القای داخلی داره یا که شاگردان عزیز جنین در رحم جنس مونث مراحل خود را طی می کنه و چوچه های نو تولید شده که است از پستان مادر شیر می خوره. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقره صحبت های می داشته باشیم که تنظیم داخلی می حیوانات چگونه می باشه. حجرات موجودات کسر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده یاد میشه. شاگردان عزیز که خون یک بخشی محیط که است مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و نیز مواد اطراحیه را به اعضای اطراحی میبره که به خاطر این کار که حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط البته محیط اطراف خود حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کسر الحجروی به خاطر پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت میگیره به نام هوموستاسیس یاد میشه که عملی هوموستاسیس که از شاگردان عزیز شامل اطراح قندها، نمک ها، آب، تیزاب ها، حرارت، قلیوی و مواد اضافی و غیره می باشه. خب شاگردان نهایت عزیز بعد از میام راجع به تنظیمات حرارت بدن فقاریه ها صحبت های می داشته باشیم که حرارت بدن فقاریه ها که است چگونه تنظیم میشه. حیوانات فقاریه که از شاگردان عزیز از نظر حرارت بدن دو نوع هستند، یکی حیوانات خونسرد و دیگر هم حیوانات خونگرم که در صنف های گذشته ما راجع به می حیوانات خونسرد و خونگرم کمی معلومات به دست آوردیم ولی علمیه مختصر دربارش معلومات به دست میاریم که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموز حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرم یا هم هومو ترموز که است حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نمی باشه بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می باشه که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، سومشتین و خزندگان خونسرد هستند که حیوانات درجه حرارت بدن خود را با وسیله فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تانند و درجه حرارت بدنشان مربوط به درجه حرارت محیط می باشه که با تغییر درجه حرارت محیط یا درجه حرارت بدنشان هم تغییر میکنه که اکثر از این حیوانات به خواب زمستانی یا هم به هایبرنیشن میرن که پستانداران و پرندگان خونگرم میباشه و درجه حرارت بدن از یا با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه که این حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن خود را ثابت نگه میدارن که مثلا درجه حرارت ثابت بدن انسان که از 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی ما. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به جلسه امروزی می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه مواد اضافی و همچنان بیکاره را از راه های مختلف اطراح می کنند که کاربن دی اکساید را توسط شش های برانش ها و توسط یا هم توسط جلد و مواد فاضله را از طریق ماء اطراح می کنند و مواد نیتروژنی یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراحشان صورت می گیرد که در ماهیان دو گرده موجود می باشه که مواد اضافی کار از خون میگیره و از طریق مجرای ادرار خارج میسازه و ما گفتیم که مرغ ها که هستن باز یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ دارن که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و با واسطه نل باریک بکلواکا فاصله میبشه مفرسته که پرندگان مثلا نداره که مینه بود مثلا در پرواز بعضی خیلی کمک میکنه و اما پرندگانی که پرواز نمیکنن مثلا شترمرغ یا مثلا میداشته باشن و به همین قسم در پرندگان که هستن البته در پرندگان که پرواز میکنن یا غدوات ترقی وجود نداره چون که موجودیت غدوات ترقی وزن زیاد زیاد میسازه و پرواز رو برشان مشکل میسازه. بعد از راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب رشد میکنه که مغز و نخاع شوکی از طریق اعصاب تمام فعالیت های عصبی رو نظارت و کنترل میکنه که حیوانات که از حواس پنجگانه داره که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی عبارت میشه از مغز، نخاع و اعصاب که اعضای حسی از چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانب بدن از میباشه که باز بقیه کسی دارای مغز و نخا و اعصاب می باشه که از حسیت یا مشتمل از اغذاهای جلدی و اغذاهای چشیدنی بالای زبان می باشه و حس شنوایی بسیاری از خوازندگان ما گفتیم که ضعیف می باشه که در پرندگان حس ذائقه و حس شم خیلی ضعیف می باشه، اما حس بینایی از یا خیلی قوی می باشه و چشمان قوی داره که چشمای از یا مثل انسان ها حرکت کردن نمی تانه و به همین دلیل فقرات یا مهره های گردن از یا قابلیت در خوردن نداره و به گردن خود را می تانه که به هر طرف در بوته. بعد از راجع به تکثر حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که در حیوانات فقاریه تکثر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی القای داخلی میباشه و تخم یا میگذارن که در بعضی از یاباز جنین در داخل تخم در بدن مادر نمو میکنه که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه که اکثرا ماهیان استخواندار تخم میگذارن ولی بسیار کم از آنها چوچه میاره که القای خارجی دارن و اسپرم و تخم و میره میگرن در آب با هم یک جا میکنن و در بقعه باز جنس مونس و جنس مذکر اصلا فرق میکنه و اصلا جدا میباشه که القای خارجی دارن و جنس مونس از یاد تا 200 عدد تخم را هم شاگردان عزیز در آب آزاد میسازه که جنس مذکر از یاد سپرم خود را در بالای تخم ها آزاد میکنه و از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تدبول لاروا خارج میشه که می لاروا با سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره که با واسطه جلد باستا نفس میکنه و در پستانداران نیز مذکر و مونس جدا میشه و القای داخلی دارن و جنین در رحم جنس مونس مرحله خود را طی میکنه و چوچه های نو تولید شده که است یا هم تولد شده که است از پستان مادر شیر میخوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاری صحبت های داشتیم که حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که امی مایع به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده حیات میشه که خون یک بخش از محیط است که مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و همچنان مواد اطراحیه را هم به اعضای اطراحیه میبره که برای که امی حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط اطراف از حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه که تمام عملیه هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایداری و همچنان پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت میگیره به نام هوموستاسیس یاد میشه که شاگردان عزیز ما گفتیم که عملیه هوموستاسیس شامل اطراح قندها، نمک ها، آب، تیزاب ها، لوی حرارت و همچنان مواد اضافی و غیره می باشه. بعد از اون آمدیم راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن دو نوع داشتن، یک حیوانات خونسرد و دیگر حیوانات خونگرم که ما در صنف های گذشته راجع به حیوانات خونسرد و خونگرم یک کمی معلومات به دست آوردیم که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموس که است حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه و حیوانات خونگرم باز حیوانات یا هم حیوانات ترموس که بود حیوانات بودن که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نبودن بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می بودن که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، زمشتین و خزندگان خونسرد هستن که این حیوانات درجه حرارت بدن خود را به وسیله فعالیت های حجره کنترل کردن نمی تانه و درجه حرارت بدن از یا مربوط به درجه حرارت محیط می باشه و با تغییر درجه حرارت محیط درجه حرارت بدن از یا هم تغییر می کنه که اکثر حیوانات خواب زمستانی هم هایبرنیشن دارن که پستانداران و پرندگان خونگرم دارن و درجه حرارت بدن از یا شاگردان عزیز با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه که حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن از خود را یا ثابت نگه میدارن که درجه حرارت ثابت بدن انسان و شاگردان عزیز ما گفتیم که 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. با جلسه امروزی ما فصل 10 را هم به اتمام رساندیم که شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه کی دارین، یکی سوال های فصل دهم را در کتابچه هایتان حل کنین و یکی چند سوالی که ما برتان میتونم همین را در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول عبارت است سیستم اطراحی حیوانات فقاریه را تعریف کنید. سوال دوم تکثر حیوانات فقاریه را تعریف کنید. و سوال آخری تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاریه چگونه می باشد؟ خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خدا من یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سحر حال باشید. من سرام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درس ما راجع به تکثر نباتات گلدار الا طرز تشکیل تخم و گامت مناسب بود که ما گفتیم شاگردان عزیز که تقریبا 80% نباتات روی زمین را نباتات گلدار تشکیل میده که بیشترین نیازمندی های غذایی را برآورده میسازد و همچنان از این نباتات زینتی و همچنان به حیث جذابیت محفول ها هم استعمال میشه که تمام این نباتات برگ‌های سبز داره که به خاطر جذب نور آفتاب کمک میکنه و توسط عملی فتوسنتز غذای خود را میسازه که گل عضو تولید مثل در نباتات محفول بذری هم نباتات گلدار محسوب میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی در نباتات خمدار صحبت کردیم که تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدار میباشه که بازای گل آشناشتیم که گل از ساقه به وجود میاد که برای تکثر اختصاص یافته که از دو قسمت تشکیل شده که اول دم گل که گل را به ساقه وصل میسازه و دومش تالاموس که ساختمان کوتاه و پهن داره و اجزای اصلی گل برای او قرار داره که راجع به کازبرک ها صحبت های داشتیم که معمولا رنگ سبز دارن و غنچه گل را قبل از شکفتن مفسد میکنه که مجموع کازبرک ها را به نام کاسه گل یاد میکنن. بعد از راجع به گلبرک ها صحبت های داشتیم که وقتی که پندک گل باز میشه گلبرک ها که بالای کاسه گل قرار داره ظاهر میشه و گلبرک ها رنگ های مرغوب دارن و وظیفه از و جلب حشرات گردافشان میباشه. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به آلات تذکر صحبت های داشتیم که سیومین حلقه گل آلات تذکر می باشه که حاوی چند استیمنس می باشه که دانه گرده را تولید می کنه که هر استیمن شاگردان عزیز از یک میلی استاک و همچنان بخش خریدمان به نام انتر که در قسمت بالای میله قرار داره تشکیل شده. بعد از راجع به آلات تنیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که چهارمین و داخلی ترین حلقه گل می باشه و به نام پستیل یاد میشه که آلات تنیس شامل بخش متورم به نام تخمدان و استال می باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به طرز تشکیل دانه گرده و قامت مذکر صحبت های داشتیم که استامین ها که از اعضای اصلی تکثر مذکر در گل ها می باشه که تشکیل هر آلی تذکیر از یک میله به نام افلیمنت و بخش به نام اندری هم خرتی گرده تشکیل شده که در هر در انگام تشکیل دانه گرده هر یک از حجرات درون خلیطی گرده یا با تقسیم میوسیس چهار حجره به وجود میاره که به نام گرده نارسیت میشه. بعد از راجع به طرز تشکیل تخمه و گامت مناسبت ها داشتیم که در نباتات مخفل بذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشن که تخمه با تقسیم میوسیس چهار حجره هیپلوید را به وجود میاره که بعد از شاگردان عزیز سه حجره از بین میره و یک حجره باقی میمونه که تقسیمات متوالی میوسیس را انجام میده. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتون. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما القاه دوگانه یا القاه مضاف میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 139 الی 144 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، القاه دوگانه یا القاه مضاف چی میباشه که بعد از گردافشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمونوی و تکثری می باشه و روی استگمای یا لیتنیس قرار می گیره، شاگردان عزیز قسمی که قبلا هم در جلسه های قبلی گفتیم که حجرات نمونوی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار می گیره و با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد یک گامت مذکر از تیوب گرده عبور میکنه و با حجره جنسی منسل قام میکنه که زایگوت یا هم تخم دیپلوئید را تولید میکنه و گامت مذکر دیگر که هسته با حجره دو هسته‌ای القاء میکنه شاگردان عزیز و تخم تریپلوئید را میسازه که بعد از تقسیم با رشد البومین را وجود میاره که مقدار مواد غذایی در خود می داشته باشه که این القاء را به نام القاء دوتایی هم مضاف یاد میکنن. خب شاگردان عزیز، از هر تخم القاء شده که هست یک دانه از او رشد میکنه که هر دانه شامل یک جنین هم سرپروفایت جدید میباشه که بعد از رشد و ذخیره کردن مواد غذایی توسط پوش دانه حاتم میشه و همچنان در ضمن نموی هم رشد دیوار تخم دان سخت و ضخیم میشه و میوه را تشکیل می و دانه ها را در میان خود میپوشونه که میوه های پخته شده و قابل استفاده در انتشار دانه ها در محیط کمک میکنه و زمانی که شرایط مساعد باشه شاگردان عزیز دانه ها جوانز زده که میوشن و جنین داخل جنین میشه و او را به یک سپروفایت بالغ تبدیل میکنه که سپروفایت نبات جوانی میباشه که از جنین انکشاف پیدا میکنه و دوران زندگی خود را اثر میگیره و قابل یادآوری است شاگردان عزیز که القاح مضاف تنها در نباتات مفعول بذر صورت میگیره که تولید مثلی یا تکثر در مخفل بذران سه اصل عمده داره که ظاهر بذران فاقد از می باشه و عبارت از داشتن گل می باشه، انجام القای مضاف و تشکیل میوه می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به گل و گردافشانی صحبت تایمی داشته باشیم که گل و گردافشانی چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، گلها بخشن گلها کسه دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشه و نکتار کسه همشیره بوهای قوی و دلنشین داره و همچنان اشکال جذاب و رنگ های مرغوب و گلها گرسته که به خاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و پرندگان خیلی مناسب هستند که شیرین نباتات منبع خوب غذایی و همچنان پروتئین برای حیوانات و نوزادانشان می باشه که برای گردافشانی نباتات بسیار اهمیت داره. مثلا هنگامی که این حیوانات به خاطر رسیدن به شیره گل کوشش میکنه، ممکن است که گرده از گل به سطح بدنشان بچسبانه یا هم دانه های گرده گل دیگر که قبلا دسر از آزاده زده بودن به گل نصب کنند. که حشرات که در شب تغذیه میکنن شاگردان عزیز، اکثرشان به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره و چون که در نور کم یا قابل دید میباشن و مگس های گردافشان شاگردان عزیز به سوی گل های میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه و برخی از پرندگان شاگردان عزیز شیره خوار که هستن و حد گردافشانی گل ها شرکت میکنن و مگر شاگردان عزیز در گل های بسیار کوچک و بیرنگ و بوی که هسته قوی و همچنان بوی قوی که دارن و فاقد نکتار گردافشانی که هسته اکثرا توسط باد یا صورت میگیره. خب بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به از هم صحبت میکنیم که بعضی از مخفی بزران که هسته گردافشانی مستقیم را انجام میدن که دانه های گرده از انتر یا هم کیسه های گرده گل بر سگمای همو گل میشینه و سپس به طور طبیعی رشد میکنه که این نوع گردافشانی را گردافشانی خودی یا هم سلف پولینیشن میگن. که شاگردان عزیز در بیشترین نباتات مخفی بزر گردافشانی غیر مستقیم هم صورت میگیره که یعنی دانه های گرده که هسته دانه های گرده یک گل شاگردان عزیز بر سگمای گل دیگر که از همان نوع از می باشه منتقل میشه و رشد میکنه که انتشار دهانه هایی که هسته یا اکثرا توسط امیای هم حیوانات صورت میگیره. باید از شاگردان عزیز راجع به نقش میوه در انتشار تخمه ها صحبت هایی داشته باشیم که نقش میوه در انتشار تخمه ها چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، یکی از خوبی های نباتات مخفی البذر نمو قدرت تولید مثل سری دروا می باشد، چون که عمل القا 12 ساعت پس از گردافشانی انجام پیدا میکنه و نبات میتونه در ظرف چند هفته دانه ها را تولید کنه. و همچنان شاگردان عزیز، میوه ها که از نباتات مخفی البذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و به پختگی میرسه که و میخاطر است که این دانه ها در طول یک فصل رشد میکنه و منتشر هم میشه. که میوه ها شاگردان عزیز در نباتات مخفی البذر واقعا نقش مهم را در انتشار تخمه از داره، چون که بسیاری از نباتات مخفی البذر میوه های گوشتی و خوراکی تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنه. وقتی که میدانه امرای میوه به مصرف میرسه در داخل دستگاه هضمی بدون هضم باقی میمونه و از طریق لوله هضمی امرای مواد فاضله به بیرون دفع میشه که بعدا سبب انتشار تخمه عمومی میوه میشه. و میوه بعضی شاگردان عزیز که هسته بعضی از مخفی البذران ممکن است که آبدار هم خشک باشه که میوه های یاب داره حیوانات میخوره و دانه هایش را دور مندازه، یا هم بعضی میوه های خوش که از قبیل بادام و امثال از میباشه را یا حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه که و اثر فراموشیشان بالاخره میوه پوسیده میشه و تخم از نبات از زمین سر میکنه. که بعضن شاگردان عزیز میوه های پخته شده بر روی زمین مفته و قسمت گوشتی میوه به مرور زمان از بین میره و تخم به صورت غیر مستقیم در زمین نمو میکنه و به میتار شاگردان عزیز وقتی که شرایط به خاطر نمو دانه مساعد شوه، چون امی دانه ها که از در خود یک قسم مواد غذایی ذخیره شده داره و دمونج انزایم های هیدرولیز کننده که است افراز میشه که انزایم ها شاگردان عزیز نشایسته را به قند و لیپید ها را به گلیسرول و اسید های شحمی و پروتین را به امینوسید ها تبدیل میکنه و مو که از شاگردان عزیز به تمام بخش های جنین میرسه تا این وقتی که کاملا یارش میکنه و جوانه ها سر از خاک برمیاره که بعدا برکای سبز تشکیل میشه و با جذب آب و مواد معدنی از زمین در موجودیت نور آفتاب یا خودشان از طریق عملی فتوسنتز تهیه میکنه و رشد بعدی نبات تامین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به تکثر غیر زوجی صحبت های داشته باشیم که تکثر غیر زوجی چیست. خب تکثر و تولید مثل که هسته به خاطر بقای هر نبات ضروری میشه. که شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات به چند نوع میتونن که تولید مثل کنن؟ که شاگردان عزیز، میام به مثال را جواب میدیم که بسیاری از نباتات میتونن به صورت زوجی و همچنان غیر زوجی یا تکثر کنن. قسمی که قبلا شاگردان عزیز ما در جلسات قبلی خواندیم که در تکثر زوجی اجرات جنسی والدین یعنی گامت های مذکر و مونث شامل میشه، ولی در تکثر غیر زوجی هم غیر جنسی از زای نموی مانند ساقه، برگ یا هم ریشه حساب میگیره. که این نوع تکثر در طبیعت به صورت پایدار و یک نواخت انجام میشه. که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت می داشته باشیم که انواع تکثر غیر زوجی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، باید گفت که بیشتر نباتات میتونه به طریقه های غیر زوجی تکثر کنه، مانند قلمه کردن، پیوند کردن و غیره، که نباتاتی که دو در تکثر غیر زوجی استفاده میشه از نظر ژنتیکی مانند نبات والد خود میباشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به پیوند کردن صحبت می داشته باشیم که پیوند کردن چگونه صورت میگیره. پیوند کردن نوعی از تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه، که به این منظور شاگردان عزیز با بانها کسه از میشی و کار میگیره. این شیوه از یک قسمی باشه که اول پیوند از ساقی نبات در حال که ساقی نبات در حالت نموی هم رشد میباشه گرفته میشه، که در تنه نبات دوم در قسمت انساج کمبیوم طوری نصب میشه که بتونه با هم یک جا رشد و نمو کنه. و شیوه دیگر از پیوند شاگردان عزیز قسمی است که قسمت پایینی و همچنین نموی ساقه طوری قطع و برش میشه که در داخل درزی از که در پوست تنه نبات میشه دیگر قبلا آماده ساخته شده و جابجا میشه و توسط تاری هم پلاستیک یا پیچانده میشه که از خشک شدن از محافظت چه ویلا تولید جوانه های جانبی یا تحت مراقبت گرفته میشن، که اکثرا در درختان میوه‌دار و همچنان گلبته های میشی و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به قلمه کردن صحبت می داشتیم که قلمه کردن چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، در بعض نباتات خاصیت دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از شاخه های جوان و غرس از در زمین بعد از مدت ریشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او به نبات جدید تبدیل شه. که شیوه دیگر قلمه ای میباشه که شاخه جوان در حال نمو هسته ای را میگیریم و به خاطر مدت او را در آب با درجه حرارت مناسب میگذاریم، که بعد از مدت بالای از ریشه ها نمو میکنه و با غرس از در گلدان های هم زمین قلمه که ما ذکر کردیم یا رشد میکنه و با نبات جوان و تازه تبدیل میشه، که اکثرا به خاطر تکثر گلهای زینتی در خانه عظیم میشه و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل نهم را هم به اتمام رساندیم، که موضوع درس امروزی ما القاح دوگانه یا هم مضاف یا هم القاح مضاف بود شاگردان عزیز، که ما گفتیم شاگردان عزیز بعد از گردافشانی دانه های گردک که شامل حجرات نمویی و تکثری می باشه برای استگما و آلای تانیس قرار می گیره، که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار می گیره که با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. بعد از راجع به گل و گردافشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که ما گفتیم شاگردان عزیز که گل کاست دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشه و نکتار همشیره، بوهای قوی و دلنشین و اشکال جذاب و رنگ های مرغوب گل ها که است به خاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و همچنان پرندگان خیلی مناسب می باشه. و شیرین نباتات منبع خوبی غذایی و همچنان پروتئینی به خاطر امی حیوانات و نوزادان می باشه، که به خاطر گردافشان این نباتات یا بسیار مهم و همچنان اهمیت دارن. که حشرات که در شب تغذیه می کنن اکثرا به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره، چون که در نور کم یا قابل دید می باشن و مگس های گردشانی بسوی گل های میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز گفتیم که بعضی از مخفیل بازداران کسته گردشانی مستقیم را انجام میتن، که دانه های گرده را از انتر یا هم کیسه های گرده گل بر سگمای امو گل میشینه، که سپس به طور طبیعی یا رشد میکنه، که این نوع گردشانی به نام گردشانی خودی یا هم سلپول نشانیت میشه. بعد از شاگردان عزیز نقش میوه در انتشار تخم ها را گفتیم، که یکی از خوبی های نباتات مخفیل بازر اونم قدرت تولید مثل سری از میباشه، که چون که القا کاسته 12 ساعت پس از گردافشانی انجام میشه و نبات میتونه که در ظرف 4 هفته دانه ها را تولید کنه، که همچنان میوه ها کاسته در نباتات مخفیل بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و با پختگی میرسه، که میوه ها کاسته در نباتات مخفیل بذر واقعا نقش مهمی در انتشار تخم ها را داره، چون که بسیاری از نباتات مخفیل بذر میوه های گوشتی و خوراکی را تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنه. بعد از گفتیم هم که میوه بعضی از مخفیل بذران ممکنه میباشه که آبداری هم خشک باشه، که میوه های آبدار حیوانات میخوره و دانایش را دور مندازه، و بعضی میوه هایی که خشک میباشه از قبل بادم و امثال از او میره حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه. بعد از شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت کردیم، که پیوند کردن و قلمه کردن بود شاگردان عزیز، که با اتمام جلسه امروز شاگردان عزیز ما فصل نهم را هم به اتمام رساندیم، که کارخانگیتان حل سوالات فصل نهم میباشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما، تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهداره تک تکتان.
شد ز خون عزیزان زمین تو. ای سرزمین من، با خدا آفرین تو، با خدا آفرین تو. آگنده شد ز خون عزیزان زمین تو، ای سر زمین من، با خدا آفرین تو. آگنده شد ز خون عزیزان زمین تو، ای سر زمین من، با خدا آفرین تو. بگذار تا به زخم تنم مرهم نهم، بگذار تا به زخم تنم مرهم نهم. بنشست دشمنت همه جا در کمین تو، بنشست دشمنت همه جا در کمین تو. آگنده شد ز خون عزیزان زمین تو، ای سر زمین من، با خدا آفرین تو. دار و نام و نشانت به باد رفت، دار و ندار و نام و نشانت به باد رفت. لعنت به دشمنان صفا کل این تو، لعنت به دشمنان صفا کل این تو.